نگاه تازه.
این چه صدایی بود؟ سم درد گرفتی که ورده اینجا فیلم کنه؟
نه گوش کن.
نه بابا بس دیگه بابا، به خدا کر شدیم بابا، از اینجا که استادیوم نیستش که.
بابا مگه نگفتی در مورد جام جهانی میخوای برنامه درست کنی؟
چرا ولی آخه استادیوم
فهم بوق بردم امتحان کنیم ببینیم چطوره.
عجب آدمی. I can see the colors of a rainbow and I can feel the sun on my face. I see the light at the end of the tunnel and I can feel heaven in this place.
خیلی خوب، سلام عرض شد خدمت شنوندگان عزیز.
منم سلام میکنم.
محمد رضای کاظمی شیطون.
منم محمد زرقامی هستم. البته شیطون که گفت با هم گفت من محمد رضا کاظمی شیپورچی.
آره،
یاد اون شیپورچی افتادم که با پسر شجاع.
آره تو هم بهشون
خرس مهربون.
خرس نامهربون. همینطوری که از پیش شما خواستین و ما هم وعده دادیم که یه برنامه درباره جام جهانی درست کنیم. میدونی آخه اگه یاد باشه اول که بگیم که جای تیم ایران خیلی خالیه. همه ما فکر میکنم که اونایی که فوتبال دوست دارن خیلی ناراحت شدن که تیم ملی ایران حذف شد، نرفت به مسابقات جام جهانی. 4 سال پیش وقتی در مسابقات آلمان تیم ایران بود اونجا، بعد که متاسفانه باخت بازیارو، جوکای خیلی زیادی درست شد در مورد تیم، به خصوص یه تعدادش که خیلی بد بود و توهین‌آمیز و اینها، یه تعدادش که بر اساس یکم بی خطر بودن من انتخاب کردم.
یادت یه سری بازیای تدارکاتی هم تیم ملی اومد اینجا انجام داد.
آره توی پراگ ما، آره ما هم رفتیم نگاه کردیم. اتفاقا من خودم یه گزارش هم تهیه کردم.
آره. و تو می‌خواستی با علی دایی هم مصاحبه کنی.
حرف نمی‌زد، آره فرار می‌کرد. Give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países.
من میدونم که قبل از اینکه خب تو اصلا حالا بیای رادیو فردا به صورت خبرنگار برای تلویزیون ایران کار میکرد و چند تا گزارش هم برای یه برنامه خیلی پرطرفدار 90 ایران درست کردی. خب حالا بگو ببینم که اون خاطراتی که داری از اون پشت صحنه جام جهانی گذشته.
آره.
بودی دیگه.
من
جام
تو
جهانی گذشته.
آره ببین، من خود جام جهانی رو حالا میگم چی شد، ولی تیم ملی ایران رفت سوئیس، قبل از بازی‌ها یه اردویی داشت و از اون اردو من رفتم یه گزارشی تهیه کردم برای برنامه 90. از مسائل جالبی که بود این بود که مدیر هتل زیاد از مقررات اسلامی اینا خبر نداشت، یه مسابقه کرده بود و گفته داره این بازیکنای ایرانی خیلی علاقمندن به غذا اینجا و مثلا ژامبون میاریم خیلی میخورن و دوست دارن و فلان. خب ژامبون با گوشت خوک درست میشه معمولا
اینجا دیگه.
آره بعد پدرسیو مجبور شد تکذیب کنه که بابا اینا ژامبون نمیخورن. خلاص ببین، وقتی تیم ایران میره فدراسیون ایران میگه که ما چه مقرراتی داریم برای خودمون و چه کارهای شما باید انجام بدید، مثلا گوشت حلال باید بیارید و از این حرفا.
بعد مثلا هتل بعد بگردید
آره،
حلال.
آره خیلی سخته براشون. بعد یکی از چیزایی که مثلا گفته بودن توی فریدری سافن، گفته بودن که خانم نباید تو هتل باشه، حواس بازیکن‌ها پرت میشه. خلاصه
دردسر در تیم ملی وقتی از ایران میخواد بره. محمد رضا با هم بریم سراغ یک کارشناس ورزشی که الان خودش در آفریقای جنوبیه. آقا نکن چندش هم میشه، اصلا بدم میاد، اصلا اشتباه کردم که اجازه دادم این بوغه رو بخری. چرا من ورزشگاه رفتم اونجا استادیومه نه تو استودیو، اشتباه گرفتی.
استادیوم استودیو شبیه همه. خیلی خب بریم پیش آقای مسعودی. اسم کوچیکش
مهداد.
آقا مهداد، آقای مهداد مسعودی یک خبرنگار کارکشته ورزشی است که الان رفته آفریقای جنوبی. قبلش یه جوک بگم محمد.
آره بگو.
یکی یه بار اومد تو ورزشگاه فوتبال نگاه کرد که این چه ورزشه، 24 نفر افتادن دنبال یه توپ، خب به هر کدوم بهشون یه توپ بدین. خب حالا این جوکی که گفتم سوال اول من است. آقای مسعودی میخوام ببینم که من که خودم عاشق فوتبالم، میفهمم که فوتبال چرا جذابه و جالبه، ولی برای بعضیا مفهوم نیست و میگن که همینجوری که تو این جوک هم گفتم چرا 22 تا آدم ببخشید خلاچل افتادن دنبال یه توپ. شما یه توضیح بدید که چرا این بازی اینقدر جذابه و چرا اینقدر جام جهانی مهمه؟
به هر حال فوتبال ورزشیه که سراسر دنیا بازی میشه، ورزش بسیار ساده ایه، با یک توپ همونطور خودتون گفتین 22 نفر، حالا اون توپ در جاهای مختلف دنیا به اشکال مختلف میتونه باشه. در خیلی از کشورهای آفریقا که مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنن، این توپ گاهی اوقات از روزنامه‌هایی که به هم دیگه وصل میشه، گاهی اوقات از جورابایی که به هم وصل میشه، گاهی اوقات از نخهای ریسمونی که به هر حال به هم وصل میشه، این توپ درست میشه و فوتبال میتونه تبلور آرزوهای خیلی از این بچه‌های آفریقایی باشه که به هر حال یه جوری میخوان خودشون رو از این دنیای فقری که درش قوطه‌ور هستن نجات بدن. حالا این یک طرف فوتبال هست، طرف دیگه فوتبال اون دنیای حرفه‌ای هستش که میلیاردها دلار پول درش هست و جام جهانی باید گفت که تبلور آرزوهای بازیکن‌ها، مربی‌ها، تماشاگرها و همه اونایی که به هر حال یک جوری در کار فوتبال هستن هستش. این جام جهانی خصوصیات دیگه‌ای داره. این جام جهانی هستش که یک ملت رو داره به دنیا معرفی میکنه، ملت آزاد شده آفریقای جنوبی، ملتی که قرن‌ها زیر ظلم و ستم حاکمان سفیدپوست بر این کشور زندگی میکردن و تحقیر شده بودن، کسانی که حتی از کوچکترین حقوق بشری محروم بودن. حالا این اشخاص آزادیشون رو به دست آوردن به لطف نلسون ماندلا که الان ماه دیگه 92 سالگیشو جشن میگیره، نمیتونه به اون صورت تحرک داشته باشه. ماندلا 27 سال در زندان بود خودش شخصا و از داخل زندان این نهضت آزادی خواهیشون رو رهبری کرد و بالاخره در سال 1994 یعنی 16 سال پیش اولین انتخابات دموکراتیک این کشور برگزار شد.
تصویری که همه ما از آفریقا داریم، به هر حال معمولا مردم ما آفریقا رو یک قاره فقیر میدونن، اونجا الان شرایط به چه صورته؟ به هر حال این امکانات باید وجود داشته باشه که جام جهانی برگزار بشه، این امکانات رو شما چه جوری میبینید؟
ورزشگاهایی که برای جام جهانی درست کردن از بسیاری از ورزشگاهایی که در اروپا هستش مدرن تره. اون 6 ورزشگاهی که برای جام جهانی ساخته شده، 4 تا ورزشگاه هم نوسازی کردن. به طور مثال بازی برزیل کره شمالی در ورزشگاه الیس پارک انجام شده، یک ورزشگاه قدیمیه، یکی از 4 ورزشگاه قدیمیه که 80 سال قدمت داره. کلی بخوایم نگاه کنیم، آفریقای جنوبی در سطح کشورهای جهان اول هستش. اگه بخوایم با ایران مقایسه کنیم که اصلا واقعا غیر قابل مقایسه هستش. حالا چه ورزشگاهی که جدیداً ساخته شده، مثل ورزشگاه موزس مبیدای دربن که یکی از زیباترین ورزشگاه‌های دنیا، اگر نشه گفت زیباترین ورزشگاه دنیا هستش، من فکر نمی‌کنم با توجه به جوی که بر ورزش ایران حاکم هست بشه در طول عمر ماها ما همچین ورزشگاه‌هایی در ایران ببینیم. چون ایران فقط یک ورزشگاه آزادی داره که اون هم 40 سال پیش ساخته شده و هر از چندگاهی یه دستی به سر گوشش می‌کشن. اما جدا از اون، امکانات ارتباطات، اینترنت، هر هتلی که میرین بدون اغراق در سطح بهترین هتل‌های بین‌المللی هستش. جاده‌های بین شهری قرار بوده ظرف 20 سال آینده اینها رو درست کنن. جام جهانی این جدول زمانی رو جلوتر آورده. من خودم 2 سال گذشته چندین بار به اینجا مسافرت کردم، این مسافرت 14ام، این دفعه که وارد شدم حتی در مقایسه با یک ماه پیش دیدم تمام کارهای زیربنایی دور و بر فرودگاه به اتمام رسیده بود و وقتی که از فرودگاه به مرکز شهر آدم میرسید، اون ترافیکی که قبلا تا ماه پیش 1 ساعت و نیم بود به 20 دقیقه تقلیل پیدا کرده. یک قطار سری و سر هستش که این قطار سرعت 160 کیلومتر مسافرا رو ظرف 15 دقیقه از فرودگاه برای مبلغ حدود 12 دلار میرسونه به هتل‌های محل سکونتشون. و کلا باید گفت که جام جهانی یک تحول در ساختار و زیربناسازی آفریقای جنوبی به وجود آورده.
خب آقای مسعودی، خیلی حسودی اون میشه این حرفا رو میزنه دیگه، جای ما هم خالیه اونجا. ولی یکی از چیزایی که بر صورت ترسناک است این خبرایی که درباره بزهکاری آدم میخونه توی آفریقای جنوبی.
مسئله فقر در آفریقا یه مسئله‌ای که هیچ کس نمیتونه اون رو بپوشونه. قاره‌ای هستش که خیلیا با کمتر از 1 دلار در روز دارن زندگی میکنن که واقعا نمیشه اسم اونو زندگی گذاشت. مسئله بزهکاری برمیگرده به فقر.
یعنی نیاز هست که شما به عنوان خبرنگار خارجی بیش از حد احتیاط کنین.
همه جا باید احتیاط کرد. تو واشنگتن آمریکا باید احتیاط کرد، توی لندن انگلستان باید احتیاط کرد، توی تهران باید احتیاط کرد، توی توکیو هم باید احتیاط کرد. ولی من خودم شخصا هیچ محافظی ندارم. اینجا البته خیلی مثلا تلویزیونای ژاپنی و کره ای با محافظ میرن این برون بر که من خودم به شخصه فکر میکنم دیگه واقعا پا رو از اون احتیاطم بالاتر گذاشتن.
کلی آقای مسعودی، منظور این باشه که برای کسانی که حتی اومدن به عنوان مهمان اونجا که این بازی ها رو ببینن، ببینن.
ببینید دو تا نیروی پلیس هست اینجا، پلیس شهری و پلیس ملی. در مجموع جدا از پلیس‌های ملی و پلیس شهری 41,000 نیروی امنیتی اضافه در 9 شهر میزبان جام جهانی به فعالیت مشغولن. تک و توک اتفاقایی میفته این طرف و اون طرف، اما در رابطه با آفریقای جنوبی بدون شک این کشور یکی از بزرگترین آمار جنایات داخلی رو داره. اما در رابطه با جام جهانی و تماشاگرایی که اومدن اینجا و کسایی که اومدن اینجا کار بکنن، مقامات دولتی آفریقای جنوبی تمام هماغمشون رو بستن که این اشخاص بدون هیچ مزاحمت و اتفاق ناگواری بتونن به کشورشون برگردن. و نمونش هم در جوهانسبورگ هتلی که من بودم، پلیس مسلح در هتل بود.
هزاران تماشاگر فکر می‌کنم برای دیدن این جام جهانی به آفریقای جنوبی اومدن.
آماری که قبلا تخمین می‌زدن انتظار داشتن که 500,000 نفر در مجموع از خارج بیان به آفریقای جنوبی، حالا اون تخمین به 350,000 نفر تقلیل پیدا کرده. در کل سالیانه آفریقای جنوبی میزبان 9,500,000 جهانگرده. آفریقای جنوبی کشوریه که طبیعت بکر داره، حیات وحشش بسیار دیدنیه. اون روزی که من وارد اینجا شدم در داخل فرودگاه برمانی جوهانسبورگ از تماشاگر کره‌ای آدم میتونست ببینه تا برزیلی، مکزیکی، چینی حتی، علی‌رغم اینکه تیمشون در جام جهانی نبود.
ایرانی هم دیدی؟
ایرانی نخیر، ولی در جوهانسبورگ یک جامعه کوچک ایرانی هست که فکر میکنم بالغ بر 1,000 نفر تخمین زده میشن و اکثریتشون هم در کارهای تجاری فعال هستن.
حالا این چند صد هزار تماشاگر که میان اونجا، خب بازی که 90 دقیقه است، کار دیگه هم میتونن انجام بدن، تفریح دیگه هم هست، چیکار میکنن؟
بسیار پارک‌های جنگلی بزرگی هست که حیوانات وحشی آزاد در اونجا هستن. خارج از جوهانسبورگ یکی از بهترین جاها در دنیا برای بالون سواری هست. خود شهر جوهانسبورگ، اون منطقه‌ای که منطقه تجاری هست و اکثر توریست‌ها اونجا هستن، اماکن تفریحی بسیار زیادی داره. کلاً خود آفریقای جنوبی تمام از سرتاسر، از شمال شرقش بگیریم که نزدیک مرز زیمبابوه هستش تا کیپ تاون که زیباترین شهر آفریقای جنوبیه، اونقدر کارهای جانبی هستش که من فکر نمی‌کنم کسی در طول مدت اقامت خودش اینجا بتونه وقت زیادی داشته باشه.
خب آقای مسعودی، هزینه ها اونجا چجوریه؟ یعنی الان به ویژه با وجود تب جام جهانی، هزینه ها گرونتره برای توریستایی که میان اونجا یا نه هزینه ها متعادل برای کسانی که سفر میکنن؟
بعضی از این کاسب ها و کسایی که تو کار تجارتی بودن فکر میکردن که جام جهانی یعنی این که میتونن همه چیز رو 5 برابر چارج کنن و مردم هم راغبن که همه این مبالغ رو بپردازن، اما یه زنگ بیداری زده شده و کسانی که اتاق رو که فرضاً قبلا $100 براش قیمت بوده می‌خواستن $500 کرایه بدن، حالا دوباره برگردوندن چون کسی حاضر نیست 5 برابر قیمت بده. از لحاظ رستورانام که جاهایی که من قبلا رفته بودم الان قیمتشون با همون چیزی که قبلا بوده تقریبا یکسانه.
بهترین مثال فکر کنم یه پرس چلو کباب باشه، اما معیار خوبیه.
متاسفانه چلو کبابی من اینجا تا حالا ندیدم.
فکر کردم اون 1,000 تا ایرانی که گفتین شاید یه چلو کبابی باز کرده باشن، ولی ظاهرا مثل پراگ اونجا.
چه غذایی هست اونجا؟ غذای سنتیشون مثلا چیه که خیلی هم خوشمزه باشه و قیمتش هم مناسب باشه؟
غذای سنتی اینجا اصلا خوشمزه نیست. غذای سنتی خود آفریقای جنوبی. دلیلی که میگم مثلا خوشمزه نیست چون از یک مواد غذایی بسیار ساده، اسمش هست باب، یه چیزی مثل سیب زمینی له شده. البته سیب زمینی نیست، از ذرت و غلات درست میشه. هر جای آفریقای جنوبی برین این غذا رو میتونین پیدا کنین. البته این غذا مثل برنج ما که با همه چیز خورده میشه، این یه حالت غذای کناری محسوب میشه الان. حالا جدا از اون، آفریقای جنوبی یه کشوریه که از ملیت‌های مختلف تشکیل شده. همه جای دنیا اینجا آدم اومده و همه اون آدما غذاهاشون رو آوردن اینجا. اینجا ایتالیایی هست، یونانی هست. شهر بلومفونتین روز پنجشنبه میزبان بازی یونان و نیجریه هستش. 2,000 تا یونانی داره. این 2,000 تا یونانی دارن خودشونو برای پذیرایی از یونان آماده میکنن. قرار یک جشن بزرگی بعد از بازی در بزرگترین مرکز خرید اینجا برگزار بشه. اونجا غذای یونانی خواهد بود. به خصوص اگه کسی بخواد بره این پارک‌های جنگلیشون رو ببینه، اونجا هستش که غذاهای بسیار لذیذ رو از گوشت گوزن گرفته تا آهو تا هر چیزی که فکر بکنین میتونن بخورن.
اینطوری که توی تصاویر بازی‌ها می‌دیدیم اونجا هوا سرد، بازیکن‌ها لباس گرم می‌پوشن، دستکش دارن اینها، برف هم اومده. چطوری از آب و هوا؟
اینجا نیم کره جنوبیه. اگه در نیم کره شمالی تابستون باشه، اینجا زمستونه. اگه اونجا بهار باشه، اینجا پاییزه. جدا از شهر دربن که در کنار اقیانوس هند هستش و دمای هوا در شب بین 14 تا 15 درجه و در روز بین 22 تا 26 درجه هستش، بقیه 8 شهر دیگه به محض اینکه آفتاب میره پایین، هوا حد اکثر 2 یا 3 درجه خواهد بود. بازی برزیل و کره شمالی در جوهانسبورگ به شدت هوا سرد بود. اینطوری باید تصور کنید که جام جهانی انگار داره در آذر و دی ماه برگزار میشه در نیم کره شمالی. اولین باری هم هستش که جام جهانی از سال 1978 در نیم کره جنوبی جنوبی در یک جام جهانی زمستونی هستش.
حتما دیدین که تعداد زیادی از خواننده‌های مشهور جهان از جمله شکیرا ترانه‌هایی رو خوندن برای جام جهانی. آیا اینها اونجا کنسرتی دارن در حاشیه این بازی‌ها؟
یک کنسرتی بود روز قبل از افتتاحیه جام جهانی پنجشنبه گذشته که خود شکیرا و بقیه خواننده‌ها کنسرت افتتاحیه جام جهانی بود. البته نه در طول مراسم افتتاحیه، اما روز قبل در ورزشگاه 35000 نفری اورلندو که در هومه جوهانسبرگ در شهرک سوئتو بود این کنسرت برگزار شد که متاسفانه بعد از کنسرت دختر نوه نلسون ماندلا در یک حادثه رانندگی جان خودش از دست داد. دختر 13 ساله‌ای بودش و ماندلا هم که قرار بود برای مراسم افتتاحیه بیاد و یه چند دقیقه در میدان حضور داشته باشه عذرخواهی کرد و حتی نوه ماندلا هم که قرار بود به جای پدر بزرگش در مراسم به طور کامل حضور داشته باشه از شرکت در مراسم خودداری کرد. کنسرت روز قبل از افتتاحیه جام جهانی بود که در حضور 35000 تماشاگر و دزموند توتو برگزار شد.
مهرداد مسعودی بود، خبرنگار ورزشی در آفریقای جنوبی که توضیحات کامل و جامعی درباره مسابقات جام جهانی 2010 داد.
بس حالا من میخوام ببرم سر اون قضیه‌ای که میدونی که
نه قبل از یه جوک دیگه یه جوک باوزه دیگه
بگو.
یه یاروی خوابین دیده که شبا داره با خر فوتبال بازی میکنه.
خب
من میره دکتر میگه آی دکتر من خوابیدم شب با خر فوتبال بازی با یه تیم خر. بعد میگه که خب این قرصا رو بخور خوب میشه. آی دکتر میشه از فردا شب بخورم؟ چرا؟ آخه امشب فیناله.
این خوب بودش. همونطور که میدونی طبق معمول همیشه معمولا این موقع خواننده ها یک سری آهنگ میخونن برای جام جهانی.
آره.
امسال هم بازار این آهنگا داغ بوده. اتفاقا یکی از این آهنگا
منم تو این شیپور رو آوردم برای که بخونم.
آره من فکر کنم میتونی تو بری تو
اجازه فیلارمونی یه بار دیگه بزنم.
میتونی بری ارکستر فیلارمونیک چک اونجا معرفیت میکنم اون شیپور تو برام بزن. ولی جدا از اون یکی از ترانه‌ها که شنیدی
من من قول داده بودم اذیتت نکنم.
بابا بذار حرفمو بزنم.
من شنونده های میگن تو رو اذیت نکنم.
بابا پشیمون شدی باشه بعدا میتونی بیرون استودیو هم بگی. یکی از ترانه‌ها که شنیدی
من بگو
یکی از ترانه‌ها رو شنیدی من اول برنامه که اسمش بود Sing of Victory،
یعنی مثلا ترانه پیروزی یه چیزی توی این
مالی. آره این ترانه ها توی آلبومی به بازار اومده که دهم خرداد هم منتشر شده به اسم Listen Up.
آره.
و پیام این آهنگ هم خواننده‌اش گفته امید و پیروزیه که شنونده ها شنیدن.
آره اون جام جهانی 4 سال پیش هم کلی آهنگ در اومد اگه یاد باشه. آره. از جمله آرش خواننده محبوب ایرانی مقیم سوئد اونم خوند. یه سری هم توی ایران عصار بود اگه اشتباه نکنم، علیرضا عصار بود اونم خونده بود یه چیزی.
ولی یه ترانه دیگه ترانه یکی یک خواننده کانادایی سومالی تبار خونده در سبک رپ.
چه جالب، سومالی، اسم سومالی رو آوردی. میدونی اونجا توی بسیاری از مناطقش فوتبال دیدن ممنوعه؟
واقعا
باور کن چند نفر باور کن همین چند روز پیش 30 نفر رو دستگیر کردن، 2 نفر رو کشتن، اعدام کردن. چه فوتبال نگاه کردی؟ یه گروه اسلامگرایی هست اونجا به نام حزب الاسلام، بعد یه بخشایی از کشور رو تحت کنترل داره. اونها میگن که
فوتبال نباید نگاه.
آره دیگه میگن لهو است. بله.
اسم این آقا که مسلمونم هست هستش خوب. کنان که در اصل همون کنعان خودمونه.
کنان خودمون نه، کنعان زبان عربی.
این آخریار هم که الان شنیدیم یک ترانه ای بود از آکون و کری هیلسون که
حالا فکر میکنیم مثلا شنونده یادشون موند که کدوم و کجا شنیدن. بگو بابا این سه تا ترانه ای که شنیدی از اول برنامه تا حالا در مورد این جام جهانی.
میدونم ولی بگم که
شاکریم خداحافظ.
آره که این خواننده که آکون یه خواننده سنگالیه و کری هیلسون یه خواننده آمریکاییه و این رو با ریتم آفریقایی و رپ تویست.
ترانه سراشو نگفتیم محمد.
ترانه سراشو یادم رفت بگم ولی
این ترانه سرا خیلی برات مهمه.
ولی بریم سراغ شنونده ها. آره، بی خودی آره، وقت برنامه نگیر.
این همین ایمیلی که چند دقیقه پیش بکنم به دستمون رسیده بخونیم. اول از یه شنونده از یزد که گفته جوان
آرمان.
آره جوان 29 ساله مهندس شیمی. چقدر جالب هر چی مهندس شیمی تو یزد. آخه من 7 10 تا رفیق دارم همه مهندس شیمی هستن. خیلی تشکر کرده از رادیو فردا به خاطر اطلاع رسانی که به گفته ایشون دقیق و درست و عاری از هر گونه دروغ هست. و در ضمن یه نکته جالب گفته من مدتی بسیجی بودم و کلی هم برای سپاه کار کردم ولی از کرده خود به شدت پشیمانم.
مهسا ایمیل زده.
خب دستش درد. گفته امتحانش تموم شده.
آره امتحانش تموم شده.
آفرین، به تبریک میگیم.
خب سپیدارم گفته باش مصاحبه کنی.
اذیت نکن بچه مردم. یه مصاحبه بگیر باش دیگه.
بیا.
خب بیتا خانم شیرازی هم که فوری بعد از برنامه تنها شنونده بود که
بلافاصله دست در نکنه بیتا
گفته که چقدر اذیتت میکنم، سعی کنم این دفعه اذیت نکنم. بعدم گفته تو خیلی صبوری، واقعا خیلی صبوری. تو
کیانوش ایمیل زده گفته برنامه خودارضایی رو براش بفرستیم و همچنین گفته یه برنامه درباره همجنسگراها و کسانی که تمایل به دو جنس دارن تهیه کنیم.
ماهان از رشت میگه برنامه‌تون خیلی باحاله، بیشترش کنید.
افسانه هم گفته که با هیچ کس مصاحبه کنیم.
یاسر از اصفهان، این برنامه خودارضایی چی اینقدر تعریفش میکنه؟ چه رو سایت نیست.
یک شنونده دیگه هم که همیشه به ما ایمیل میزنه و میگه اسممو بخونین، یه دختر خانومی گفته اسممو نخونین.
آره.
و گفته چرا این برنامه خودارضایی رو رو سایتتون قرار نمیدین.
خب انتقادها خیلی شدید شده
و گفته بر منم بفرست.
بله، ملیه خانم یه ایمیل نسبتا طولانی هم برامون فرستاده، گفته که یه شنونده هفته پیش گفته بود که برنامه های ما انحرافی بیشترش. ملیه هم تایید کرده، گفته از بس منحرفید و برنامهاتون انحرافیه.
البته فکر کنم ملیه داره شوخی میکنه.
آره، نه من فکری نمیکنم الان در این حالت خستگی
شما بوق بزن. حامی نوشته که من همونی هم که دوستش ندارین و از این حرفا و اینا.
خب
میخواد بدونه ما چجوری وارد رادیو فردا شدیم.
چجوری وارد رادیو فردا شدیم؟ والا از در ورودی. نه این در اینجا یه پایین دری هست.
دری هست البته، باید دو تا در. یه در
خیابون. آره خیابون بالا، یه خیابون پایین. دو تا در هستش.
برنامه موسیقی جنگ و برنامه همجنسگراها رو گفته براش بفرستیم.
بفرست.
برنامه موسیقی جنگ رو داریم ولی برنامه همجنسگراها رو تو آرشیومون نداریم. روی وبسایت میتونی حامی پیداش کنی.
صادق گفته که چطوری میتونه برنامه رو دانلود کنه؟ هیچ کاری نداره. برو روی وبسایت رادیو فردا قسمت مجله های هفتگی نگاه تازه، اونجا هر برنامه‌ای رو خواستی انتخاب کن، برو داخلش راست کلیک کن، یه قسمتی نوشته بارگذاری یعنی دانلود.
محمد گفته که برنامه‌های خودارضایی 1 و 2 رو برام ایمیل کنی و همچنین گفته که
همه ایمیلامون فقط در مورد همین برنامه بود دیگه.
آره. موسیقی خودم... جنگ رو هم گفته بعضی جاش قشنگ بود، این برنامه رو برام بفرستین.
این کار
طریقه دانلودم که تو الان گفتی.
خواهش میکنم که سعی کنید برید روی وبسایت از اونجا بردارید.
و دقیقاً و گفته که فیلتر شکرتون به درد عمتون میخوره، سایت های مورد تایید جمهوری اسلامی رو هم باز نمیکنه.
حالا عممون هم حاضر نشده بپذیره. ما ازش پرسیدیم گفت ما فیلتر شکر نمیخوام. دو تا شنونده که یه ایمیل زدن و گفتن که لازم نیست اسمشون رو بگیم. از بجنورد گفته که توتیش به تو سلام میرسونه. اسمش هست توتیش هست گیجیک مگولی.
گیجیک مگولی به من سلام میرسونه؟
به سگت آزغام، یعنی به خودت میرسونه که به سگت برسونه.
شش من به گودی خان سلام میرسونه.
آره برو.
از قول گیجیک مگولی. و اینکه سعیدم یک ایمیل زده و گفته که برنامه‌تون خوبه و امیدوارم که برنامه‌تون بهتر بشه، عکسش هم برام فرستاده. رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با الناز کیانی و تلفن
بگو تلفن‌ها رو دارم.
داریم تلفن‌ها رو می‌خونیم.
بله.
رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با الناز بابا بسر
اینو کی گفت؟
بعدم گفته که آقای کاظمی رو اولین بار توی برنامه روی خط صدای آمریکا دیده و میگه که فرد خوب و خیلی آدم خوشندامیه.
خب خیلی ممنون آقا رضا.
عقیق از شیراز از برنامه تتو تعریف کرده، گفته طرفدار برزیل. یه سوالم از من
گفته اسم یه نفرم میخواد تتو کنه روی بازوش.
آره بعدم یه سوال پرسیده از من که من باید جوابشو بدم. باشه عقیق جون هیچ مشکلی نداره.
خب احمد هم از شوش گفته که
مثل همیشه عصبانی، برنامه شما برنامه زشتی بود، یه برنامه بهتری بسازید.
آها احمد شنونده نابینامون. خیلی احمد آقا ما سعیمون رو میکنیم ولی نمیدونم سلیقه شما یکم متفاوته، لطفا یکم بیشتر پیشنهاد بدید بگیم باید چیکار کنیم.
آپولو از ساری گفته بعد از پایان برنامه شما من میرم یا قرص اعصاب میخورم.
خیلی
میتونه گوش نده دیگه.
والا بس این به اون ارتباط داره که آدم وقتی گوش دادن به برنامه ما چی میخوره.
آره امکان داره گوجه سبز خورده باشه آپولو.
میتونه آلبالو گیلاس اینا باعث نفخ میشه.
یک شنونده از ساوه اسم خودش معرفی نکرده، گفته با گروه زد بازی و سیاوش قمیشی مصاحبه کنی.
آها ملیکا هم از شیراز گفته که معیار برای خواننده شدن چیه. فکر میکنم که صدا زیاد مهم نباشه. نه
نه دیگه اصلا صدا نمیخوام.
نه
و اینایی که مثلا میخونن هیچ صدا ندارن.
الان که خواننده‌ای که میخونن که الان همه میخونن دیگه.
آره.
خب تکتم هم از مشهد
یه شعر برای من گفته، دمت گرم تکتم، خیلی خوب بود.
خیلی طرفدار داری محمد.
آره.
درباره لوازم آرایشی که از ماهواره تبلیغ میشه برنامه درست کنین. حاضر از ایران و دانیال هم از ایران که دانیال گفته چی؟
با خواننده های سنتی مثل شجریان مصاحبه کنین.
شما هم با ما تماس بگیرید. خب جوانان @radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
20420221124 شماره سرویس پیامگیر ماست. بریم سراغ شکیرا خواننده محبوب ایرانی ها.
و محبوب ایرانی ها.
آره خیلی دوستش
داره، تو تمام دنیا همه دوستش داره.
آره آخه ایرانی ها هم خیلی دوستش دارن. و خواننده البته کلمبیایی که ترانه ای رو برای
جام جهانی 2010 خونده،
ترانه خونده به اسم واکا واکا.
البته شکیرا این آهنگو با همکاری یه گروه از آفریقای جنوبی به نام فرشلی گراوند اجرا کرده. شیپور رو میزنم
نه 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 Cheering at soul time, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh. And if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina. It's time for Africa. For Africa, Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh, Samina mina, sakalewa, anawa ana, Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh, Samina mina, sakalewa. It's time for Africa. I'm well on my journey, biggie biggie mama, one F to Z. My sister's well on my journey, biggie biggie mama, from east to west. My team, waka waka, my eh eh. We'll be right back.